سریعتر و نتیجه پربارتر میشه. فعجل لکم هذه. تا اینجا شد چند تا نتیجه؟ یکی انزل السکینه، دومی اصابهم فتحا قریبا، که فتح قریب خودش چند قلعه بود که اینها به دست می آمد، که به نظر بنده اصابهم فتحا قریبا این قلعه های چندگانه کشورهای عربی غیر از خود اسرائیل که در کار بود، که خودش یکی از قلعه هاست، این قلعه های کشورها فتحش حقیقتا فتح شد. ما قبل از این جرأت نداشتیم نسبت به اینا حرف هم بزنیم، یه تندی میکردیم تو دیپلماسی، باید عذرخواهی میکردیم، باید یه چیزی جبران براش قرار میدادیم، باید پشت پرده پیام میدادیم که خلاصه قصدی نداشتیم، ما رو ببخشید، خلاصه چند تا پیغام دوستی و ماچ و بوسه براشون میفرستادیم تا بلکه یه خورده اخمشون رو وا کنن به ما. الان داریم موشک میزنیم، الان داریم داغشون میکنیم، الان داریم تمام تکبرشون رو تحقیر کردیم، اونم نه یه دونه یه دونه، یه دونش برای ما یک به اصطلاح امر خیلی ایدئالی بود که یکیشون رو ما بتونیم باهاشون، همه رو با هم یه دفعه درگیر شدیم و این برای دشمنم غیر قابل پیش بینی بود. میدونست ما تهدید میکنیم، اما میگفت اینا تهدید کی جرأت میکنه چنین کاری بکنه، که در رأس اینا اماراتی که هستش عربستان، اینا هر کدوم برای خودشون یلی بودن، این امارات با این خلاصه میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه، این حقیقتا با این به اصطلاح کوچکیش و نبود جمعیتش تو اقصا نقاط جهان داره دخالت میکنه، کار میکنه، تو لیبی، تو سودان، توی خلاصه کشورهای مختلف منطقه، تو به اصطلاح هر جای میرید، تو یمن میرید، دست این تو اونجا همه، تو اینجا تو کار، یکی از دستندرکارهای اصلی جنگ هاست، داره تو کشورهای اسلامی این کار میکنه با همین قد و قوارش اینجور، چون مرکز همون یهود بود که در ظاهر کشور هاست. لذا فتح این قلعه ها محقق شد، اصابهم فتحا قریبا، و هیچ فتحی از این فتح که اینها ببینن ما میزنیم، نگاه کنن، وایسن نگاه بکنن، همشون هم در کنار هم داریم میزنیم که دست به دست هم هم جرأت ندن بدن کاری بکنن، فقط وایسن نگاه بکنن. اگرم یه موقع یه مثلا شایعه‌ای بشه که فلان کشور به آمریکا گفته که مثلا ما فلان، زودی تکذیب کنن، نه ما نگفتیم، یعنی ترسشون اینقدر، اونا الان میترسن که حتی اگر ما داریم میزنیمشون یه کلامی نگن که یهو مثلا تلقی بر این بشود که اونا میخوان بزنن، نه زود عذرخواهی میکنن، زود این فتح قلعه های هفتگانه است، اصابهم فتحا قریبا، مغانم کثیره، تنگه هرمز نیست که عجل لکم هذا، اصلا تو کف ما قرار داد خدا بدونی که ما درست اصلا بدونیم و بشناسیم، تازه حالا بیم جلوتر بعد میفرم، و کف ایدی الناس عنکم، خدا کاری کرد بعد از این بیعت برای شما. ببین اثر جنگ یه چیزه، اثر بیعت رو داره میشمره الان، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، جنگ دنبال این بیعت است نتیجه هاش، یعنی تو ضمن این بیعت او پیچیده شده. یعنی کدام مهمتر است؟ کدوم از قرار داده قرآن؟ با اینکه تو جنگ خیبر ما جنگیدیم، اما نمیگه جنگیدید و به دست آوردید، میگه چی؟ بیعت کردید و به دست آوردید. اینا جالب نیست؟ اینا عظمت بیعت رو آشکار نمیکنه چقدره؟ نشون نمیده امر ولایتی که ما این همه میگیم به اصطلاح کسی که محبت به ولی ما داشته باشد و معادات نسبت به دشمنان ما، این همه روایات محبت و بغض رو معنا نمیکنه اینجا آیه قرآن که میگه بیعت هست که این آثار رو دارد. اون جنگم مال این است که کسی که طرف ولی باشد با دشمن ولی میجنگد، یعنی دنبال اون است، از نتایج اون است، به مقدار معاداتش لعدو ولی او تو میدان می ایسته. لذا کسی که جا می زند یعنی نسبت به ولی محورش نیست، ولی محور زندگیش نیست، او جا زده، او عقب نشسته، او کم آورده، چون این محورش نیست. اگر کسی محورش ولایت شد و ولی شد، به مقدار ولایت ولی و محبت اولیاء ولی، معادات نسبت به دشمن ولی و معادات نسبت به دشمنان ولی پیدا می کند. این خب چقدر این قرآن داره بیان می کند دیگه. بعد می فرماید فکف ایدی الناس عنکم. کاری میکنیم به دنبال این بیعت، خدای سبحان موازنه ایجاد میکند، دیگه دشمن دست درازی به شما پیدا نمیکند. کف ایدی الناس عنکم، اینم از آثار چی بشمارد؟ ما جنگیدیم تا به اینجا رسیدیم که الان دشمن اگر برگردد به قبل از جنگ و بداند تو جنگ این وقایع براش پیش می آمد، این تدبیر رو نمی کرد الان. درسته؟ یعنی اگر الان برگرده به دشمن به قبل از به اصطلاح اون روز حمله‌ای که کردش و بداند این وقایع، تفصیلا بداند، نه احتمال، بداند اینا براش پیش می آمد، قطعا این حمله رو نمی کرد. با اینکه ناچارم بود، خیلی اضطرار، اما می دانست این ضررها بیش از به اصطلاح تحمله. این کف ایدی الناس یعنی از این به بعد، حالا اگر بخوان اینا کاری بکنن، این علمو پیدا کردن، دیگه به این راحتی دست به جنگ و حمله با شما نخواهند زد. کف ایدی الناس. وقتی آمریکا دماغش به خاک مالیده شد، آیا اروپا حاضر تن به این کار بده بعد از این؟ یعنی یه جنگ دیگری اروپا حاضر بیاد به میدون این جنگ اینجوری؟ نه دیگه نمیاد. کشور دیگری حاضره به جنگ اینجوری رو بیاره وقتی آمریکا و اسرائیل که هیچ مرز و نه حقوق بشری، نه مرز، در حقیقت هیچ مرزی براشون، اینا شکست بخوردن و خودشون دارن کم کم اقراراتشون جدیتر میشه و امروز هم که الحمدلله دیدید که بالاخره بازی بالاخره شکست اینجوری براشون ایجاد شد، انشالله فضاحت بیشترم دنبالش آشکار بشود. آیا کشور دیگری جرأت میکند اون وقت با ایران در بیفته؟ خودتون رو بذارید جای اونها، میتونه کسی تصور اینو بکنه؟ نه. کف ایدی الناس انکم، این مال این بود که محور وحدت داشتید، ولی داشتید، مال این بود که بیعت کردید، مال این که پای بیعت ایستادید. حرفی نبود این بیعت، بلکه پای بیعت اصلا بیعتتون رو با میدان محقق کردید، نه بیعت رو با دل فقط باشه. آدم تو دلش فقط چیکار بکنه؟ خوشش بود. تعریف محبت این است که میفرماید ولایت گاهی این است یک کسی در دلش ما رو دوست دارد، درسته؟ اقر به قلبه. گاهی این استش که علاوه بر قلبش اظهار لسانم دارد، اظهر به لسانه. گاهی اقرار به قلب دارد، اظهار به لسان دارد، میفرماید و با دستش هم آشکار میکند در عمل تو میدان. ما یه دفعه بیعت رو تو چه مرحله انجام دادیم؟ تو مرحله سوم. لذا اونجایی که بیعت تو مرحله سوم انجام میشه، نتیجه در چه حدی محقق میشه؟ در مرحله سوم، یعنی تمام. لذا اونجا میفرماید اگر کسی اقرار به مثلا اقرار قلبی داشت، اقرار زبانی داشت و عمل بیعت هم داشت، این کمال ایمانو، ایمانش چی شده؟ کامل شده، درسته؟ یعنی ما در مرتبه کمال ایمان بیعت کردیم، پس جزا در مرتبه کمال ایمان محقق می شود. لذا این حقایق در مرتبه اوجش محقق می شود. اینا رو دست کم نگیریم. وعده های قرآن، آیا دل انسان آرام نمی شه وقتی اینا رو از قرآن می شنود؟ غیر از اون تحلیل هایی نیستش که انسان فقط از تحلیلگران سیاسی بشنود. یعنی قرآن داره به ما میگه و بعدم دنبالش که می فرماید که و کف ایدی الناس عنکم، دنبالش باز این اثر کف ایدی الناس اثر چندم بود؟ چهارم بود، درسته؟ پنجمین اثر چیه؟ ولی تکون آیتا للمؤمنی، اینقدر زیباست، شما رو پرچم قرار میدی. یعنی از این به بعد شما تابلو میشید، شما جلودار میشید، جلوداری شما تو صحنه مؤمنین عالم کامل میشود. دیگه حرکت دهندگی شما نسبت به مؤمنین عالم کاملا آشکار میشود. ولی تکون آیتا للمؤمنین، شما نقطه امید همه مؤمنان همه عالم میشید. یعنی از این به بعد حرکتتون حرکت چیه؟ عالمی و جهانی شدنه. هر کسی در هر گوشه عالمی ایمان دارد تحت امان قرار میگیره با حرکت شما، چون او میبیند که پشتوانه مثل شما رو دارد. اینا هست الان یا نیست؟ اینا رو میبینیم تو صحنه یا نمیبینیم؟ میبینیم الان تو عالم مظلومان چقدر خلاصه خوشحالن، چقدر داره. ولی تکون آیتن، هر کدوم از اینا جای فتح ها بیان میخواد. بله تکون آیتا للمؤمنین، این پنجمی شد یا ششمی؟ پنجمی. ششمی میشود چی؟ و یهدیکم صراطا مستقیما. از این به بعد حرکت شما موانع جلوش کم میشه. تعبیر صراط این است، کسی که تو صراط قرار میگیرد سرعت حرکت به سوی کمال پیدا میکند. سبل موانعش زیاد است تا برسد به صراط. صراط مثل اتوبان است، سبل مثل جاده های فرعیه. این جاده ترانزیتیه. در یهدیکم صراطا مستقیما همه چی روشنه دیگه، اونجا سراهی و نمیدونم چرا قرمز و نمیدونم دست انداز و سرعت کم کن و اینا نداره. یهدیکم صراطا مستقیما، خودتون هم از این به بعد رشدتون با یک سرعت عظیم محقق میشود. ببین هر کدوم از اینا یه جهت وجودی رو داره میگه یا نمیگه، واقعا اینا رو قرآن داره میفرماید یا نمیفرماید، خدا وعده داده یا نه. اگر کسی غیر از خدا اینا رو میگفت برای ما بهتاور، عجب چه چیز رو خدا داره میفرماید، اما باور نمی کنی. یهدیکم صراطا مستقیما، این شد اصل چندم؟ ششم. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. این دیگه اصلا یه چیز عجیبه بی. میگه یه چیزای دیگه هم هست که اصلا عقل شما هم نمیرسه بهش. لم تقدروا علیها، اصلا از جهت فکری تصور پذیر برای شما نیست. شما احساس نمی کردید که بر این توان پیدا کنید و قدرت پیدا کنید. اصلا تو مخیله شما هم نمی گنجید که به اینجا هم برسید. میگه ما این رو هم تازه براتون قرار دادیم. قد احاط الله بها، اون نتایج و ثمراتی که خدا احاطه دارد بهش، هرچند شما تصور براتون تصور پذیر نبود. یعنی هنوز این نتایجی که ما داریم میبینیم، خود همین جریاناتی که یکی داره یکی داره، خود خارجی ها دارن میگن که تو این جنگ آمریکا بعد از این جنگ تنزل پیدا کرده و به صورت یک قدرت، حالا یکی از خودشون گفته میشه یک قدرت منطقه‌ای آمریکا فقط، ایران میشه یه قدرت جهانی. یعنی یه دفعه موازنه ها به هم میخوره، اون میشه یه قدرت منطقه‌ای برای یه عده‌ای، این میشه قدرت جهانی. دقت بکنید، اول میگفتن این میشه قدرت جهانی در کنار اون قدرت های جهانی، اما اگر یه قدرت جهانی یکی دیگر رو شکست داده توی نظام همین پیروزی ها و مسابقات، وقتی که آخر میخوان مدال ها رو بدن چیکار میکنن؟ اونی که غالبه میره رو سکوی اول میسته، اونی که دوم شده میره تو سکوی دوم میشینه، رو سکوی سوم وای میسته. درسته؟ میفرماد او میشه قدرت من. اخرى لم تقدروا علیها، تازه این تنگ هرمز هم ما نمیدونیم چقدر دنبالش نتایجه، یعنی هنوز نتایجی که برای مترتب نمیدونیم. لم تقدروا علیها، تازه اینا هم عقل ما میرسه هنوز که ممکنه نتایج اینجوری داشته باشد. اخرى لم تقدروا بشارته، ابهام‌آمیز، بسیار اثرگذار و امیدوار کننده است که هر چی فکر کنیم نتایجی رو در نظر بگیریم همینا سر جاش. میگه بالاتر از این. اخرى لم تقدروا علیها، ولی چی؟ قد احاط الله بها، فقط اون خداست که میداند احاطه دارد. شماها عاقل‌ترینتون هم، اون به اصطلاح زیرک‌ترینتون هم که بنشینه تصور بکنه و تحلیل بکنه، او فوق اینه. اخرى لم تقدروا علیها، وقت این چند تا میشه خودش؟ این هفت و هفتمی هست، اما این هفتمی چند تاست؟ دیگه حدی ندارد. به مقداری که ما واگذار کنیم به خدا، بگیم خدای قبول کردی، اگه بگیم یه چیزایی لابد هست یه خورده بیشتر از ایناست، خدا میگه اب نداره، اینقدر بهتون میدم. اما اگه گفتیم نه، خدا میگه قد احاط الله بها، فقط حیطه خداست، احاطه خداست، اگر اینجوری دیدیم اون وقت دیگه این حد نداره، محدود به هیچ حدی، یعنی همین جور دائما یک چشمه جوشان در فتح می شود، نه یه فتح. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعده خدا صادق است، اخش آمد باطن زاهد است. بعده خدا صادق است، وقت خوریدن صادق است. وعده خدا صادق است، نور بر تاریکی فائق است. به هوشیم فرمانده فرمانده، به هوشیم موجیم و در جوش و خروشیم. لب تر کن همه کفن بپوشیم، لبیک یا حسین لبیک در عوض این من این کل بیدم حسین لبیک
خب از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید سپاسگزارم. شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، به همه شما بزرگوارانی که در جای مختلف خدمت رسانی میکنید خدا قوت میگم. به اتفاق شنیدیم در برنامه بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عابدینی رو که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با شبکه خودتون شبکه رادیوی معارف همراه باشید.
ما شبیده براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم جان تو را چاره ای جان عزیز من، دل بیمار شده از دست، رفیقان مددی تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم، آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، بازش آرید خدا شارید خدا را که صفایی بکنیم، مدد از خاطر رندان طلب این دل، ورنه کار صعب است کار صعب است، مبادا که خطایی بکنیم، کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم، دلم از پرده بشد دلم از پرده شد، حافظ خوشگوی کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم،
خب دوستان گرامی از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. در این دقایق و لحظات که توصیه شده که بهتر میتونید به خدای خودتون نزدیک بشید، از همه شما التماس دعای خیر داریم و از همه شما دوستانی که با رادیو حماسه هم همراه هستید التماس دعا داریم و سلام میکنیم خدمت همه شما بزرگواران و انشاءالله که بتونیم ساعات و دقایق خوبی برای شما ایجاد کنیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم با برنامه رواق معرفت همراه شما دوستان و بزرگواران خواهیم بود.
الذین رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مدتی است که در مجموعه رواق معرفت ورود به بحث نقد و بررسی الحاد جدید پیدا کردیم و با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام جناب استاد حمید رضا شاکرین مباحث بسیار خوبی رو تقدیم شما کردیم که در مجال امروز هم در خدمت جناب استاد شاکرین هستیم که در آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از همه همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما مدتی است که بعد از اینکه بحث‌های مقدماتی حوزه الحاد علمی یا الحاد جدید رو مطرح کردیم، ورود به دانش‌های خاصی که برخی از ملحدین از اونها بهره‌هایی رو در طرح و شبهه مباحث الهیاتی و نقد خداشناسی و خداباوری مطرح میکنم ورود پیدا کردیم و پاسخهایی که از عالی به این مباحث داشتید از حوزه فیزیک کوانتوم بحث کردیم، وارد کیهان شناسی شدیم و چند برنامه ایست که در حوزه بحث نظریه تکامل داروین ورود پیدا کردیم، تبیین مسئله صورت گرفت و اشکالات و معضلاتی که این نظریه داشت رو هم طرح کردیم. رویکردهای مواجهه با نظریه داروین رو چند برنامه ایست که داریم بحث میکنیم. از اتاری دستبندی کردید این رویکردها رو به پنج دسته: جریان آفرینشگرایی، جریان طراحی هوشمند، جریان تکامل خدا باورانه، جریان تکاملی پسا داروینیستی، که این چهار دیدگاه و نظریه و جریان رو خب توضیح دادیم، و جریان پنجم طبیعتگرایی تکاملی که وعده دادیم از این برنامه ورود پیدا کنیم در باب اصل این نظریه و چالشایی که در حوزه بحث‌های نظریه تکامل داروینی بخواد مطرح کنه.
بله، ببینید قبلا چند تا رویکرد رو در مواجهه با نظریه تکامل عرض کردیم که یکیش طبیعتگرایی تکاملیست و اتفاقا مرکز ثقل بحث ما تو بحث الحاد همین جاست.
بله.
یعنی آنچه در رابطه با نظریه تکامل تا حالا گفتیم همه مقدمه بود که به اینجا برسیم. طبیعتگرایی تکاملی چی میگه؟ لباب مدعای طبیعتگرایی تکاملی اینه که خب اولا نظریه تکامل رو که میپذیره کاملا 100% به اون تکیه میکنه، ولی یه نکته مهم یعنی یک برداشتی از این نظریه داره و اون اینه که میخواد یک جهانبینی رو روی این نظریه استوار بکنه. و اون جهانبینی جهانبینی مادیست، جهانبینی طبیعت گرایانه است، یعنی ماوراء طبیعت رو نفی کنه. به عبارت دیگر طبیعت گرایی تکاملی ادعای اصلیش اینه که با نظریه تکامل دیگه خدا رفت کنار. میگه نظریه تکامل خدا رو کنار میزنه. خب این کنار میزنه یعنی چی؟ اینو در دو سطح مطرح میکنن. یه سطح سطح نازلشه، میگن با وجود نظریه تکامل دیگه نیازی به خدا نیست، دیگه نظریه تکامل میتونه تبیین طبیعی از حیات و چیستان حیات و هستی به ما بده که دیگه نیازی به خدا نباشه، همه چیز رو طبیعی و علمی تبیین میکنه. وقتی که علم آمد و چیزی رو تبیین کرد دیگه نیازی به چیز دیگه ای نیست، نیازی به خدا نیست. این یک مرتبه از ادعاست. یه مرتبه ادعا بالاتر از اینه، میگه اصلا این نظریه تکامل در واقع خدا باوری را آسیب میزنه، نه تنها دیگه نیاز به خدا نیست، اصلا نشون میده که خدا نیست، بالاتر از اون. نه تنها نیاز به خدا دیگه نداریم، بلکه ما بر اساس این نظریه میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا خدایی وجود نداره. این ادعای بزرگتره که البته خیلی محدود و افراد خیلی خاصی مثل آقای داکینز به این سمت رفتن. قالب طبیعتگرای تکاملی روی همون ادعای اول تکیه میکنن، اما بعضی ها یه پله بالاتر اومدن و این سطح دوم و مرتبه دوم رو هم ادعا میکنن. پس اجمالاً طبیعتگرای تکاملی اون نظریه است که با اعتقاد به نظریه تکامل به نفی وجود خدا یا نفی ضرورت وجود خدا میپردازه و یک جهان بینی میخواد از این نظریه تکامل اخذ بکنه. این ادعای اصلی مسئله است. از مهمترین چهره هایی که در این زمینه در واقع در زمان ما خیلی مطرح هست و خیلی این بحث رو جدی دنبال کرده و خیلی هم جنجالی وارد بحث شده و تونسته در سطح جهانی اشتهار پیدا کنه، آثارش هم به ده ها زبان ترجمه شده، آقای داکینز هست که هنوزم زنده است و از سردمداران جریان الحاد جدیده. آقای داکینز اومده برای این یک چارچوبی طراحی کرده و یه مدعیاتی رو مطرح کرده در رابطه با این مسئله. ما ناچاریم در این بحث بیشتر متمرکز بشیم روی داکینز، چون او الان دیدگاهش.
خود داکینز تو حوزه علمی زیستشناس محسوب میشه؟
ببینید آقای داکینز تخصصش رفتارشناسی حیواناته، در واقع یک جانورشناس و به طور خاص و رفتارشناسی حیواناته که خب بالاخره پیوند داره با زیستشناسی، یعنی ارتباط بسیار وثیقی داره و ریشه در زیستشناسی داره. لذا تعبیر زیستشناس هم در موردش به کار میره. آقای داکینز میاد چند تا ادعا رو مطرح میکنه، 5-6 تا ادعا مطرح میکنه که در واقع این طبیعتگرایی رو تثبیت بکنه در فضای نظریه تکامل، که خب باید یکی یکی ادعاهاش رو
بحث کنه،
بررسی کرد و مورد گفتگو قرار داد. من برای این که تو ذهن مخاطبان این چارچوب کلی بحثش شکل بگیره، به سرعت اون دعاوی اصلش رو مطرح میکنم و بعد باید برگردیم دونه دونه اینا رو توضیح بدیم و نقد و بررسی کنیم. اولین ادعاش اینه که انتخاب طبیعی پاسخگوی چیستان هستی است. دومین مطلبی که مطرح میکنه اینه که میگه این نظریه هیچ نقد غیر قابل ردی برش وارد نیست. و سومین مسئله‌ای که مطرح میکنه میگه که این انتخاب طبیعی کاملا کرو کور هست.
یعنی چی؟ توضیحشو میدیم. اینجا کل و کور بودن یعنی؟
حالا برمیگردیم باید یکی یکی اینا رو توضیح بدیم.
بله.
و چهارم این که این انتخاب طبیعی تجریجی و انباشتیه، و پنجم این که این انتخاب طبیعی قدری هم با شانس و اینها زمیمه میشه. و عرضم به حضور شما این از مجموع اینها دیگه به دست میاد که خب دیگه هیچ جایی برای خدا باقی نخواهد ماند. این کلیت مطلب، ولی حالا باید برگردیم دونه دونه
اینا رو بحث کنیم،
بحث بکنیم.
اگر اجازه میفرمایید ما همینجا بحث رو فعلا متوقف کنیم، فاصله ای رو از تهیه‌کننده محترم داشته باشیم تا انشالله در بخش دوم برنامه در باب این 5 مدعایی که در باب طبیعتگرای تکاملی از سوی آقای داکینز مطرح شده بحثای بیشتری داشته باشیم و نقد و بررسی اونها از زبان جناب استاد شاکرین بشنویم. الله 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 الله.